علیها به سر میبریم. به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ادامه برنامه‌های امروز، برنامه محراب روشن تقدیم به شما خواهد شد. کارکردهای مختلف مسجد، کارکردهای اقتصادی مسجد تقدیم به شما میشه.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مسجد چگونه به عنوان نهاد مذهبی میتواند کارکردهای اقتصادی هم داشته باشد؟ کارکردهای اقتصادی مسجد در شرایط جوامع نوین چیست؟ آیا مساجد در ارائه کارکردهای اقتصادی در دوران کرونا دارای موفقیت بودند؟ نقاط ضعف آنها کجا بود؟ به نام خدا. سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست به موضوع کارکردهای اقتصادی مسجد بپردازیم و من محمد فیروزی در دقایق آتی گفتگو خواهم کرد با حجت الاسلام دکتر مجید قربان علی دولابی، استاد حوزه و دانشگاه. ایشون معتقد هستند که مسجد دارای ظرفیت‌های سترگی از حیث جریان‌سازی اجتماعی و اقتصادی است و کارکردهای اقتصادی آن می‌تواند با یک صورت‌بندی مدیریت شده در های مختلف جامعه تحقق یابد. آیه دولابی، به عنوان اولین سوال شما بفرمایید که مسجد چگونه به عنوان یک نهاد مذهبی میتونه کارکردهای اقتصادی هم داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و گرامی. مستحضر هستید که دین ما دینی هست که جامعه تمام نیازهای ما در دنیا و در آخرت هست. یکی از نیازهای بسیار مهم نیاز اقتصادی هست. خداوند مسائل اقتصادی رو دوام جامعه میدونه و در سوره مبارکه نساء، در آغاز سوره مبارکه نساء، در همه آیات ابتدایی اموال و دارایی های ارشادی جامعه رو قیام جامعه میدونه، یعنی مایه دوام جامعه میدونه. مهمترین کارکرد هایی که دین باید داشته باشه و از خود دین انتظار میره که در اون زمینه دخالت کنه و در اون زمینه تأثیر داشته باشه، مسائل مالی و مسائل اقتصادی هست. و مسجد هم به عنوان یکی از پایگاه‌های بسیار مهم دین ازش انتظار میره که در این زمینه به هر حال نقش ایفا کنه. اگر بخوایم ما کارکردهای مختلف مسجد رو بررسی کنیم، خب یکی از اصلی‌ترین کارکردها خب کارکرد عبادی مسجد هست، اما در کنار کارکرد عبادی، کارکرد اقتصادی مسجد هم از اولویت خاصی برخورداره. ببینید، در آیات کریمه قرآن ما تشویق سوی برخی از فعالیت‌های اقتصادی رو مشاهده می‌کنیم. از جمله اون فعالیت‌های اقتصادی قرض الحسنه هست. در آیات کریمه قرآن مؤمنین تشویق شدن به اینکه به یکدیگر قرض الحسنه بپردازند. من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. خداوند متعال می‌فرماید که شما قرض الحسنه بپردازید و به خدا هم قرض بدید و خداوند چند برابر آن را به شما باز می‌گرداند. این تشویق است برای اینکه مؤمنین بین خودشون قرض الحسنه انجام بدن. بنابراین یکی از فعالیت‌هایی که مساجد میتونن داشته باشن همین برپا کردن صندوق‌های قرض الحسنه هست که ما مشاهده می‌کنیم مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی در خیلی از مساجد فعال شد. البته الان یه مقدار حالا رونقش بنا به دلایلی کمتر شده، ولی به هر حال این اثرات که کارکرد به صورت جدی از مساجد انتظار می‌رفته و میره. این یکی از کارکردهای مسجد است. یکی دیگر از کارکردهای مسجد با توجه به اینکه خداوند متعال همه جا در کنار اقامه صلات به ایتاء زکات هم اشاره کرده، در واقع تشکیل نوعی خیریه ها در مسجد هست که به نوعی کمک میکنه به امور اقتصادی و مالی کسانی که در جامعه هستن و مشکلات دارن. اقامه صلات به معنی ارتباط با مافوق خودمون و بلکه مافوق تمام عالم یعنی خداوند متعال هست، و ایتاء زکات به معنی پرداختن زکات، در واقع دعوت به ارتباط با آحاد جامعه، مخصوصا آحاد فروده است از جهت اقتصادی هست.
خب آیه دولابی، من میخوام همینجا یک نکته ای رو خدمتون اشاره بکنم، چون همونجور که روزهای اخیر میدونید یک فضای شکل گرفت در رابطه با بحث افراد بی خانمان که موضوع حالا اتوبوس خوابیشون اینها مطرح شد. فکر می‌کنید در چنین موضوعاتی که یک مقدار آسیب‌های اجتماعی مطرح هستش، این بحث این که آیا به این افراد مسجد چگونه میتونه کمک بکنه، آیا بحث این که اینها رو میشه ساماندهی کرد در داخل مسجد یا اینکه میشه کمک‌های اقتصادی کرد، فکر می‌کنید چه کاری میشه کرد برای چنین مطالبه‌ای؟
ببینید مساجد همونطور که از قبل و از قدیم بوده یکی از مراکز کمک به مستمندان بودن با توجه به نیازهای مختلفی که مستمندان در دوره‌های مختلف داشتن.
آیه دولابی بفرمایید که الان به نظر شما مساجد توی بخش کارکردهای اقتصادیشون فکر می‌کنید تو دوران کرونایی در واقع داره موفقیت بودن؟ اگر نقطه ضعفی بودن این نقطه ضعف‌ها کجاست؟ حالا نقاط قوت و اینها رو اگر بتونید اشاره کنید ممنون میشم.
بله ارشد خدمت شما که از نظر انفاق و جمع‌آوری کمک‌ها من فکر می‌کنم مساجد کارنامه خوبی داشتن، اما فکر می‌کنم که ما نباید کارنامه اقتصادی مسجد رو به جمع‌آوری نفقات و انفاق‌ها و نذورات و قربانی و پخش کردن اونها عرض کنم که بسنده کنیم، بلکه ما باید فعالیت مسجد رو گسترده‌تر کنیم. ببینید در اوایل انقلاب وقتی که انقلاب پیروز شد بسیاری از مساجد ما تعاونی تشکیل دادن، تعاونی های مصرف، یعنی اجناس و کالاهایی که یه مقدار شاید کم بود یه مقدار شاید در بازار گران بود به سختی گیر می آمد، مساجد تعاونی هایی داشتن، این تعاونی ها اون کالاها رو با قیمت مناسب برای مردم محل می آوردن، کسانی که اهل اون محل بودن عضو اون تعاونی می شدن و از خدمات اون تعاونی استفاده میکردن. این تعاونی ها تعاونی های در واقع توزیع بود، تعاونی های مصرف بود. اما امروزه با توجه به شرایطمون من فکر میکنم ما علاوه بر این که نیاز داریم که در خیلی از جاها این تعاونی های مصرف رو دوباره احیا کنیم، حتی نیاز داریم تعاونی های تولید رو هم احیا کنیم. منظور از تعاونی های تولید اینه که اهل مسجد با هم جمع بشن، اون کسانی که سرمایه مناسبی دارن اما عرض که جایی برای گذاشتن سرمایهشون ندارن جز این که مثلا اون رو در بانک قرار بدن یا کارهایی مثل این کنن، اینها سرمایهشون رو در اختیار جوانانی قرار بدن که نیروی کار دارن، فکر مناسب دارن و عرض با هم به صورت شراکت و یک تشکیل یک شرکت تعاونی کار رو پیش ببرن. به این شکل هم به تولید کمک میشه، هم جوانانی که ایده و توان دارن دارایی ندارن، هم بزرگترهایی که دارایی دارن و دیگه توان ادامه کار ندارن، هر کدومشون به نوعی در این تعاونی و در این مشارکت شرکت میکنن و هر کدومشون به سهم خودشون به هر حال طبق اونچه که طبق قراردادها و طبق هر شود که سایر رسمی قانون قوانین رسمی هست میتونن هر شود که سهمی ببرن و در تولید نقش داشته باشن.
متشکرم. شما برنامه مهراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید با حجت الاسلام دکتر مجید قربان علی دولابی استاد حوزه و دانشگاه داریم صحبت میکنیم. اما برای این قسمت از برنامه یک آیتمی آماده شده با عنوان مساجد جهان، دعوت میکنم این رو بشنوید و با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
مسجد محل تجمع مردم، مرکزی برای اطلاع رسانی و پخش اخبار مهم، نقش ویژه‌ای را از زمانهای گذشته تا به حال ایفا کرده است که مصداق بارز آن در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دیده شد. اما معماری خاص مساجد در سراسر جهان هم باعث جذب گردشگران شده و هم در شناخت تر شدن دین اسلام تأثیر بسزایی داشته است. در این قسمت از برنامه به معرفی مسجد نظامیه ژوهانسبورگ می‌پردازیم. مسجد نظامیه در شهر میدراند در نزدیکی کلان شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی واقع شده. این بنا یکی از نمونه‌های زیبای معماری اسلامیه که با الگوبرداری از مسجد سلیمیه ترکیه ساخته شده. آفریقای جنوبی کشوری مسیحی نشینه که فقط 650 هزار نفر از جمعیت 50 میلیونی اون مسلمون هستند. با این حال بزرگترین مسجد نیمکره جنوبی رو در خودش جای داده. و اما معمار این بنا، علی کاتریچی اوغلو، تاجری ترکی که قصد داشته معماری به سبک عثمانی رو در کشورهای دیگه رواج بده. بعد از اون که موقعیت مناسبی در ایالات متحده برای ساخت این مسجد پیدا نشد، این پروژه به آفریقای جنوبی منتقل شد. این حرکت به توصیه فتح‌الله گولن انجام شد. وقتی توی فضای بزرگ مسجد شروع به قدم زدن می کنیم، ستونهای مرمرین زیبا، گنبدی بلند به طول 31 و به قطر 24 متر که با دست و توسط 8 هنرمند ماهر ترکی ظرف مدت 1 سال و 1 ماه رنگامیزی شده، زمینی مفروش به فرش‌های نفیس و زیبا، پنجره‌های قوس‌دار با 322 شیشه رنگی و دیوارهایی پوشیده از سرامیک‌های با کیفیت ترکی و خطاطی‌های باشکوه را در سقف این بنا خواهیم دید.
تشکر می‌کنم از همکارانمون که آیتم این برنامه را آماده کردن. کماکان با برنامه مهراب روشن در خدمت شما هستیم و با حجت الاسلام دکتر مجید قربان‌علی دولابی داریم صحبت میکنیم. آیه دولابی، شما اشاره کردید به در واقع اینکه حالا از ظرفیت مساجد برای راه اندازی تعاونی‌های تولید استفاده بشه و اشاره کردید که اصلا این به شکل یک الزامی در اومده و ما میتونیم در کشورمون در واقع این بستر رو ایجاد بکنیم. اما من میخوام از شما بپرسم، آیا فکر می‌کنید نهادهای تصمیم گیر، تصمیم ساز، حالا اهم از دولتی، اهم از نهادهای حاکمیتی و اهم از نهادهای متولی امور مساجد امروز چقدر میتونن برای اینها نقش آفرین بکنن؟ آیا برنامه‌های تدوین شده؟ آیا باز در این بخشا فکر می‌کنید که شاهد نقطه ضعفی هستیم، شاهد کاستی‌هایی هستیم که حالا بشه شما اشاره بکنید و مطرح بشه؟
خدمت شما عرض کنم اینکه امور مساجد چه فعالیت‌هایی کرده، اگر اجازه بفرمایید، مسئولین محترم امور مساجد مطمئنن اطلاع بیشتری دارن، استحضار بیشتری دارن و میتونن بهتر از بنده پاسخ این سوال رو خدمت شما بگن. اما عرض من اینه که من فکر میکنم دیگه همونطور که آقا بحث آتش به اختیار رو فرمودن در مباحث فرهنگی، یکی از مباحث فرهنگی ما هم اینه که فرهنگ تولید رو در بین مؤمنین رواج بدیم. و این رواج دادن فرهنگ تولید در بین مؤمنین، من فکر میکنم دیگه نیازی به این نداره که حتما ما خدمت شما عرض شد که نیازمند به امور مساجد، بانک های و مانند این باشیم. خود مردم مؤمن باید جمع بشن و خودشون نیازهای خودشون و دیگران رو برطرف کنن. شما نگاه کنید، سالها قبل از انقلاب در یکی از مساجد تهران آقایی بود به نام آیت الله شاه‌آبادی، استاد حضرت امام و بسیاری از بزرگان دیگر. ایشون خودش توی یه مسجد شروع کرد به فعالیت و بحث‌های اقتصادی رو راه اندازی کرد، دستورالعمل‌های افراد رو به عنوان برادران معرفی کرد، غیر از بحث‌های اقتصادی بحث‌های اجتماعی راه اندازی کرد. و چقدر فعالیت تونست یک شخص در یک مسجد کنه بدون اینکه از بانکی، دولتی، وزارتی، نهادی کمک بگیره. من فکر میکنم امروز هم اگر ما کار رو شروع کنیم، خب هر جا که دولت تونست کمک کنه، امور مساجد تونست کمک کنه، وزارت ارشاد تونست کمک کنه، سازمان تبلیغات یا نهادهای اقتصادی تونستن کمک کنن، چه بهتر. اما اگر نتونستن، مؤمنین خودشون با تلاش خودشون اون مقداری که از دستشون برمیاد اون رو کوتاهی نکنن، در حال اون مقدار رو
چه کار بکنن؟
عرض کردم مثلا فرض بفرمایید که یکی از جوانان ایده ای داره، این ایده رو میاد در مسجد در یک شورای اقتصادی که افراد کار کرده، کار کشته، کسانی که تجربه بازار رو دارن، بازار رو میشناسن، مطرح کنه. اونجا از این ایده ممکنه که طرفداری بشه، ممکنه نقد بشه، ممکنه پذیرش بشه، ممکنه که اصلاح بشه. بعد از اینکه ایده اصلاح شد یا پذیرفته شد، تا یه مقداری که قابل اطمینان باشه، افراد بتونن اطمینان کنن، میشه اونجا سرمایه گذاری کرد و بعد بر اون کارها نظارت کرد که مبادا این سرمایه از بین بره و همون شرایط و همون کارهایی که در همه تعاونی ها هست ناظر داره، بازرس داره.
خب یه نکته وجود داره آیه دکتر، ببینید این موضوع این هستش که خیلی از نهادهای تخصصی مثل صندوقهایی که متولی این هستن که از ایده ها و نوآوری ها حمایت بکنن، مثل در واقع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حالا نهادهای دیگه، در مورد ایده های دیگه یا کارهای دیگه هم ممکنه که این در واقع موضوع پیش بیاد که بگن خب وقتی نهادهای متخصص هستن آیا مثلا چند نفر حالا آدم هایی که دور هم جمع شدن تو مسجد اصلا کاری از دستشون برمیاد؟ حتی خود شما اشاره کردید به اینکه تا یه حدی که قابلیت اطمینان داشته باشه، ممکنه مثلا خیلی از ایده ها بالای 100 میلیون بالای 200 میلیون هزینه داشته باشه، ولی افرادی که تو مسجد جمع میشن اون رو حد ریسک خودشون ندونن، خیلی پایین‌تر از اون رو اگر بخوان تازه حمایت بکنن بخوان بیان. اینجا چه اتفاقی باید بیفته که اگر قراره که مسجد تو این زمین‌ها و کارکردهای اقتصادی ورود بکنه یا آدم‌ها رو در واقع حالا دل‌ها رو به هم نزدیک‌تر بکنه برای انجام یک سری از کارهای اقتصادی، به نظر شما از بیرون چه دستی باید بیاد این هدایتگری انجام بده که این اتفاق در مسجد مثلا بیفته؟
ببین همون مراکزی که شما اسم بردید و فرمودید این کارها رو به صورت تخصصی انجام میدن، وقتی جوانان ایده های خودشون رو به اونجا عرضه کنند و عرض کنم که اون ایده ها با توجه به نظرات کارشناسان کارشناسی بشه و مورد تایید واقع بشه، به نوعی اطمینان نسبی نسبت به این کار حاصل میشه. اون وقت سرمایه گذاری میتونه از طریق خود اهل یک محل صورت بگیره، افرادی که چه بسا سالها همدیگر رو دیدن میشناسن و راحت تر به هم اعتماد میکنن تا اینکه بخوان سرمایه خودشون فقط در اختیار کسی قرار بدن که فقط ایده های او رو شنیدن و سابقه ای از این آدم ندارن. من فکر میکنم از این جهت مساجد نسبت به جاهای دیگه امتیاز دارن. اما در هر صورت این حرف شما و فرمایش شما سخن درستی هست که اشخاص تا اعتماد نکنن سرمایه‌گذاری نمی‌کنن و اتفاقا کار درست و عقلایی همین است و اتفاقا کاری که دین هم تشویق میکنه همینه. دین بیان نمی‌کنه که اموال خودتون رو بدون اعتماد در اختیار کسی قرار بدید که او رو امین نمی‌دانید یا به امین بودن او هنوز یقین پیدا نکردید. بله فرمایش درست.
خواهش میکنم. ممنونم از پاسخ شما. با برنامه محراب روشن در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقاد و سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. این رو هم باید عرض بکنم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که روی تلفن‌های همراه هم قابل نصب هست میتونید فایل برنامه رو بعد از پخش دریافت بکنید و شنونده اون باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم گزیده‌ای از صحبت‌های مهمان محترم برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم می‌کنند که میتونید در اونجا هم صحبت‌های آقای دولابی رو مطالعه بکنید و از نظرات ایشون با خبر بشید. اما آیتم دوم این برنامه هم آماده هستش. دعوت میکنم شنونده اون باشید با عنوان یک مسجد یک محله.
شیشه های رنگی نور رو بازتاب میدن و همه جا رو به رنگ صورتی در میارن. نورای رنگی خودشون رو به فرش ها و فضای داخلی میرسونن و زیبایی خیره کننده ای رو مهمون چشمای هر بیننده ای میکنن. بله، دارم از مسجد نصیرالملک که معروف به مسجد صورتی هست میگم. این بنا یکی از مساجد قدیمی شهر شیرازه که در محله گود عربان و در جنوب خیابان لطف‌علی خان زند و نزدیک امامزاده شاه چراغ واقع شده. مسجدی که شاید دیدنش یکی از آرزوهای هر جهانگرد و یا مردم کشورمون باشه. مسجد نصیرالملک در 3 خرداد 1358 با شماره 396 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. بنای مسجد که مساحتش حدود 2890 متر مربعه به دوره قاجار تعلق داره و ساخت این مسجد زیبا توسط 2 نفر از بهترین معماران ایرانی یعنی استاد میرزا حسن معمار و میرزا رضای کاشی‌پز شیرازی و با دستور حاج حسن علی خان حاکم وقت شیراز در سال 1255 آغاز شد و ساخت این بنا حدود 12 سال به طول انجامید. مسجد نصیرالملک از نظر کاشیکاری و مقرنس‌کاری از زیباترین مساجد ایرانه. برای رسیدن به صحن اصلی مسجد نصیرالملک باید یک دالان 20 متری رو پشت سر بذاریم. در دالان مسجد مدتی رو نظارگر طرح‌های زیبای حکاکی شده روی دیوار اون خواهید بود. این نقش‌ها شما رو مسحور خودشون می‌کنن. استفاده از کاشی‌های هفت رنگ و کاشی‌های گره‌چینی زیبایی مسجد نصیرالملک رو دوچندان جلوه میدن. مسجد دارای دو ایوان در قسمت شمال و جنوبه که درست روبروی همدیگه قرار گرفتن. این دو ایوان با مقرنس‌های ظریف و طرح‌های اسلیمی تزئین شدن. زیباترین بخش مسجد نصیرالملک ایوان مرواریده. این ایوان مسحور کننده که در شبستان شمالی قرار گرفته دارای بیشترین و زیباترین تزئیناته. استفاده از کاشی‌های تکرنگ فیروزه‌ای و ستون‌های سنگی حجاری شده که با نقش‌های هفت رنگ با پیچ و تاب خاصی روی دیوار حکاکی شده باعث شده تا این بخش از مسجد عنوان زیباترین بخش از نظر معماری و طرح‌های به کار رفته رو به خودش اختصاص بده.
ممنونم از همکارانمون که آیتم یک مسجد یک محله و مساجد جهان رو آماده کردن. در دقایق پایانی برنامه هستیم خدمت حجت الاسلام دکتر مجید قربان‌علی دولابی، استاد حوزه و دانشگاه. آیه دولابی، اشاره کردید در بخش‌های قبلی به نکاتی مثل فرهنگ تولید، مثل کارکردهای مسجد در دوران کرونایی و موضوعاتی که میتونه به کارکردهای اقتصادی مسجد کمک بکنه یا این زمینه رو تقویت بکنه، اما در این دقایق خوب هستش که اشاره بکنید به نقش خاص امام جماعت و هیئت امنای مسجد، چون به هر حال در هر کاری یک افرادی باید پیشرو باشن تا عده زیادی رو بتونن گرد خودشون جمع بکنن. اگر ما امروز به یک سری از کارکردهای اقتصادی مسجد باور داشته باشیم به عنوان کارکردهایی که میتونه کمک بکنه به اقتصاد جامعه و در زمره کارکردهای اقتصاد مسجد باشه، اینجا امام جماعت مسجد و حالا هیئت امنای مسجد به عنوان بازوی مدیریتی مسجد چه نقشایی میتونن داشته باشن؟
بله، روشنه که نقش اصلی اداره مسجد به عهده امام جماعت و به عهده هیئت امنای هر مسجد هست. بنابراین این که هیئت امنا و امام جماعت خودشون رو موظف به یک وظیفه جدید بدونن و اون برآوردن برخی از نیازهای اقتصادی جامعه مخصوصا نمازگزاران همون مسجد باشه، مطمئنا این اثر مستقیمی نسبت به فعالیت‌های یک مسجد می‌گذاره. مسجدی که فعالیت‌های خودش رو منحصر کرده باشه در فقط فعالیت‌های مثلا عبادی و فرهنگی قابل مقایسه هست با مسجدی که خودش رو علاوه بر این فعالیت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی هم داخل کرده. وقتی مقایسه میکنیم کاملا روشن هست که خب مسجدی که خودش رو در فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده، حتی در فعالیت‌های فرهنگی و حتی در فعالیت‌های عبادی هم جایگاه بالاتری داره. چون وقتی که وضعیت اقتصادی مردم یک مسجد، مردم یک محل مناسب تر باشه، به هر حال مسجد دستش برای فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های تبلیغی، برگزاری مراسم هم بازتر میشه و بالاخره بهتر میتونه این امور رو به انجام برسونه. من فکر میکنم ائمه محترم جماعت و هیئت محترم امنا با توجه به اینکه به هر حال هر کدومشون دارای کوله بار یا تجربیات شخصی و گروهی هستن، کار اجتماعی کردن، کار فرهنگی کردن، مخصوصا هیئت امنا تعدادیشون کار اقتصادی کردن، اگر تجربه خودشون رو استفاده کنن و یا از کارشناسانی که در این زمینه تجربه دارن استفاده کنن، مطمئنا علاوه بر این که بهبود وضع اقتصادی مسجد کمک میشه و محل کمک میشه، به وضع فرهنگی و عبادی مسجد و محل هم کمک میشه. برای من فکر میکنم که یه مطلبی هست که تقریبا میشه با جزء ضروریات هست داخل شدن در این مطلب توسط، یعنی امور اقتصادی توسط مساجد، هیئت امنا و ائمه جماعت.
به عنوان حالا سوال آخر میخوام از خدمتون بپرسم، اشاره کردید به اینکه امروز صندوق‌های قرض الحسنه در مساجد یه مقداری نقششون کمرنگه و دیگه حالا حداقل مثل دوران دهه 60 نقش پررنگی ندارن. نقطه ضعف‌ها در این عرصه چیا هستش و فکر می‌کنید که چطور میشه این صندوق‌های قرض الحسنه رو تقویت کرد؟
بله، عرض کنم که بانک مرکزی به هر حال یه قواعد و قوانینی رو برای این قضیه گذاشته که هم بانک یا هر صندوق قرض الحسنه باید تابع او باشه. خب این یه نکته خیلی مهمه. اما یکی از چیزایی که متاسفانه یه مقداری به این قضیه صدمه زده این بوده که در سالهای گذشته به خاطر تورم هایی که به وجود می اومده و به خاطر مشکلات اقتصادی که به وجود می اومده، اولا عده ای تقریبا میشه گفت سرمایه ندارند که در این صندوق ها سرمایه گذاری کنن تا اینکه به دیگران قرض داده بشه، یعنی با اینکه تمایل دارن این کارو کنن ولی خب اونقدر سرمایه ندارن که این کار انجام بدن.
جیب ها خالیه در واقع.
بله، یعنی اون کسانی که قرض سرمایه بزنن تا از سرمایه اونها وام داده بشه به قول شما الان دستشون تا حدی خالی شد.
بله.
بعضی دیگر از افراد که ممکنه دستشون خالی نشده باشه با توجه به تورم های پیدرپی که دوباره چند سالی بود وجود داشته، ممکنه این احساس براشون به وجود اومده باشه که اگر ما پولمون رو در اینجا بگذاریم کم کم ارزشش کاسته میشه، سال به سال ارزشش کاسته میشه. یه سری موانع اینجوری خلاصه ممکنه که برای بعضی از صندوق ها به وجود اومده باشه. گاهی از اوقات ممکنه که صندوق ها چون به شکل تخصصی تشکیل نشده بوده و اساسنامه هاش به شکل قانونی خیلی مرتب و منظم نبوده مشکلاتی به وجود اومده باشه. این یه خود باعث ضعف شده در زمینه قرض الحسنه ها. اما عرض میکنم با توجه به قواعد و قوانینی که توسط بانک مرکزی گذاشته شده برای صندوق های قرض الحسنه و همچنین با توجه اینکه هنوز مؤمنین زیادی هستن که دوست داشته باشن علاوه بر این که دارن کار اقتصادیشون رو خودشون انجام میدن، دوست داشته باشن یه ذخیره‌ای هم برای آخرتشون داشته باشن و کارهای خیری با اموال اونها و با دارایی‌های اونها انجام بشه، چه بسا تعداد زیادی هم دوست داشته باشن هنوز سرمایه گذاری در این زمینه‌ها انجام بدن، لااقل مقداری از اموال خودشون رو در کارهای اقتصادی، مقداری از اموال خودشون رو برای ساختن در حال مسائل آخرت خودشون و کمک به مؤمنین بخوان قرار بدن. هنوز هم من فکر میکنم که زمینه وجود داره و جا هست برای اینکه صندوق‌های قرض الحسنه فعالیت کنن، کما اینکه ما میبینیم که گهگاهی گوشه و کنار صندوق‌های جدیدی تأسیس میشه و الحمدلله موفق هم هست.
پس من استنباطم اینه که در واقع صرف نظر شرایط اقتصادی که اگر حالا امیدوار هستیم که روز به روز شرایط انشالله بهتر بشه،
انشالله
بحث فرهنگی و فرهنگسازی هم یه مقداری شاید نیاز باشه که اتفاق بیفته که توی جامعه این فرهنگ حداقل یه مقدار گسترش پیدا کنه که شاید بخشی از گره های کوچک مردم هم با این صندوق ها حل بشه.
همینطوره.
خیلی ممنونم از شما آیه حجت الاسلام دکتر مجید قربان علی دولابی از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید و برای این برنامه وقت گذاشتید.
من هم از شما از شنوندگان عزیز تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم. موفق باشید.
سلامت باشین و خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با یکی از اساتید حوزه و دانشگاه که در رابطه با کارکردهای اقتصادی مسجد نکاتی رو اشاره کردن. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در پایان بازم عرض میکنم اگر نقطه نظر، انتقاد، پیشنهاد یا طرح سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما در میون بگذارید. سوالاتی که مرتبط با این برنامه باشه هم حتما از طریق تهیه کننده و عوامل این شبکه مورد مطالعه قرار میگیره و به ما منعکس میشه. اگر هم از این برنامه استفاده کردید یا براتون جالب بود میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون فایل برنامه رو دریافت کنید و شنوندمون باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم گزیده‌ای از صحبت‌های مهمان برنامه رو به شکل متن مکتوب تنظیم و پیاده می‌کنند که میتونید از اون طریق هم صحبت‌های ایشون رو مطالعه بکنید. وقت برنامه مهراب روشن در اینجا رو به اتمام هستش. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید و به امید موفقیت و سربلندی کشور عزیزمون ایران شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است.